زمان توی و زامن آن.
یک لحظه بده رخصت دیدار که باشم،
یک عمر سناخان توی و زامن آن.
یک لحظه بده رخصت دیدار که باشم،
یک عمر سناخان توی و زامن آن.
درود بر شما همراهان ارجمند رادیو گفتگو. در این لحظه دعوت میکنیم به مشق شیدایی. توجه کنید.
آقا چیزی نمونده برسن، الانه که قیچی میکنم. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چی کار کنیم؟
هیچ، فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم، من خودم بنویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویس اینا. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن. فقط آبی داداش، همین هم بنویس.
همه حساب کتاب همون بسپاریم به حاج رضا، خودش میدونه چیکار کنه.
مواظب مادر آقا جون باشی، بگین حلالم کنن. ایشالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها، این عاشق آجی، این خصوصیه، یعنی عاشق بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاک و پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید، که دیگه قصد کردی بر نگر. کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم نس کردی؟
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان. دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود. دفاع از خاک پاک نام وطن، که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان نمیدانند. مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم شریف ایران سلام، شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به شبکه رادیوی گفتگو و خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی. با آرزوی بهترین ها برای شما هموطنان عزیز و ارجمند، هر کجای این میهن عزیز و سرفراز و سربلند که هستید، بنده کامران امیدی به اتفاق همکاران عزیز، ارجمند و بزرگوارم در این نوبت از مشق شیدایی شبکه رادیو گفتگو خدمت شما عزیزان هستیم و ازتون دعوت میکنم مثل همیشه عاشقانه و صمیمانه همراهی بفرمایید. همطور که میدونید ما هر پنج شنبه همین ساعت از شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما خوبان هستیم با برنامه مشق شیدایی و سعی میکنیم بپردازیم به ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس، 8 سال ایستادگی، ایثار و افتخار. و امشب هم در این مجال و در این نوبت از مشق شیدایی قصد داریم برگی از تاریخ پر افتخار دفاع مقدس رو مورد بحث و واکاوی قرار بدیم که ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید. دوم تیر ماه 1361 عملیاتی انجام شده با نام عملیات رمضان که در واقع 21مین روز از ماه مبارک رمضان هم بوده. قصد داریم به همین بهانه امشب و در این نوبت از مشق شیدایی بپردازیم به ابعاد مختلف این عملیات و به همین منظور در محضر دو مهمان عزیز و ارجمند هستیم. سرتیپ دکتر رضا صبوری زاده از جانبازان و یادگاران و فرماندهان ارزشمند 8 سال دفاع مقدس که اتفاقا توی عملیات رمضان فرمانده گردان بودن و در حال حاضر هم عضو هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی هستند. و همچنین سرتیپ دوم کامبیز زندی که ایشون هم از یادگاران و فرماندهان ارزشمند 8 سال دفاع مقدس هستند و عضو محترم هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی و از آزادگان سرافرازمون هم هستند. حدود 2.5 سال در خاک عراق اسیر بودند و در بند اسارت. ازتون دعوت میکنم با ما همراه باشید. به نظرم که صحبت‌های این دو امیر ارزشمند، این دو امیر سرافراز و سربلند شنیدنی است پیرامون عملیات رمضان. بریم برگردیم، ان شاءالله بحث و گفتگومون رو با میهمانان عزیز و ارجمندمون آغاز خواهیم کرد.
من در سفر همدان بعد از آنی که سخنرانی کردم آمدم، یک نامه‌ای به من دادن که از یک خانمی است. یه تیکه هایش رو من گفتم نگه دارن این نامه رو من برای شما بخونم. این خانم یعنی همسرم و پسرهایم در جبهه بودن و خواهند بود و اظهار شرمندگی کردن که خودشون نمیتونن این خانم در جبهه شرکت بکنن. بعد میگن که من 2 عدد انگشتر ناقابل که تمامی زینت من است و مقداری پول که ماها اون را جمع کردم و میخواستم برای بچه هایم لباس گرم زمستانی بگیرم که نیاز داشتم، ولی شرم دارم که امام عزیزم 50 رزمنده را در 3 ماه خرج دهد، ولی من هم باید همینها را که هستی و مالم هست بدهم برای رزمندگان. بعد یه مقداری اظهار شرمندگی از اینکه اینها کمه و دلش میخواد این خانم که خودش هم بتونه در میدان جنگ حضور پیدا کنه. نامه رو تمام کرده. بعد دختر خانم همین خانم در پایان نامه او نوشته که وقتی دیدم مادرم اون 2 قطع انگشتر دست خود را که نیاز دارد برای لباس زمستانی برادرهایم ولی ترجیح میدهد که اون را تقدیم رزمندگان کند، من نتوانستم ساکت بمانم و انگشتری که مدتها با پول خودم تهیه کرده بودم اون را با پول ناچیزی که جمع کردم تقدیم میکنم. یه مقداری پول، چند تا انگشتر این مادر و دختر که از وضعشون هم پیداست که زندگی متوسطی دارن در راه خدا دارن میدن. یه چنین نمونه هایی رو انسان داره میبینه. نامه دیگری باز بود که کسی 2 تا فرزندش در جبهه به شهادت رسیدن. این 10,000 تومان داشته که مال این بچه ها ظاهرم بوده، این رو رفته به حساب ریخته و قبلش رو برای ما فرستاده و نمونهای فراوانی از این قبیل. این نشون دهنده همون ایمان و اخلاصی است که در بین مردم هست.
بله، درود میفرستیم به روح مطهر همه شهدای گرانقدرمون و دست همه اونهایی رو میبوسیم که اون 8 سال رو جانانه ایستادند و مقاومت کردند و نگذاشتند حتی وجبی از این خاک شریف به دست دشمن بعثی بیفته. خیلی ممنونیم که همراه ما هستید. اینجا شبکه رادیوی گفتگو هست و شما شنونده برنامه مشق شیدایی هستید. همونطور که عرض شد، قصد داریم بپردازیم به عملیات رمضان که در 22 تیر ماه 1361 رخ داده و در واقع در 21 امین روز از ماه مبارک رمضان، و میهمانان عزیز و ارجمندمون رو هم که خدمتتون معرفی کردم، دو تن از یادگاران و فرماندهان ارزشمند 8 سال دفاع مقدس، سرتیپ دکتر رضا صبوری زاده و سرتیپ دوم جناب آقای کامبیز زندی عزیز. امیر زندی سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به شبکه رادیوی گفتگو و خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی.
با سلام و درود.
متشکرم، دست شما درد نکنه. و دیگر مهمان از ارجمندمون سرتیپ دکتر رضا صبوری زاده عزیز که در استودیو حضور دارن. امیر، خدمت حضرت عالی هم عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم، خوش آمد عرض میکنم خدمتتون و ممنونیم که باز هم دعوت ما رو مثل همیشه پذیرفتین، قبول زحمت کردین و تشریف آوردین در این نوبت از مشق شیدایی خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا کنعبد و یا کنستین. سرتیپ جانباز رضا صبوری زاده هستم. مدت 121 ماه در نبرد بی امان با دشمنان ایران اسلامی به سر بردم.
بله.
در اون راستا بارها مجروح شدم و بارها اسرائیل را زیارت کردم، ولی اراده خداوند قادر متعال این بوده که باشم امروز صحنه های از نبرد نابرابر را به اطلاع جوانان عزیزی که اون دوران را لمس نکردن و یا پیرانی که در اون زمان حضور داشتن و خودشون در جبهه بودن بازگو کنم.
خیلی ازتون متشکرم امیر. من با اجازه امیر زندی عزیز بحث و گفتگومون رو به خود حضرت عالی آغاز میکنیم. یه قدری نخست بپردازیم به قبل از این عملیات، یه واکاوی بفرمایید و توضیحات رو بفرمایید. قبل از این عملیات چه اتفاقاتی افتاده بود؟ وضعیت ما چطوری بود با توجه به اینکه تقریبا میشه گفت 2 سالی از جنگ گذشته بود دیگه؟ وضعیت ما توی این عملیات، یعنی در واقع قبل از این عملیات به چه نحو بود؟ این رو انشالله توضیح بفرمایید، بعد کم کمک میریم وارد خود عملیات میشیم و بعد از عملیات رو هم سعی میکنیم حالا توی همین برنامه بررسی کنیم، اگر نشد انشالله فرصت های آتی.
عزیزان شنونده توجه دارن که 1 سال بود که دشمن در منطقه خوزستان به وسیله نیروهای اسلام زمینگیر شده بود. بالاخره تا اینکه عملیات های متعددی انجام شد یا طراحی های بهتری انجام شد، شهید صیاد شیرازی به فرماندهی نیرو زمینی منصوب شدن. ایشون اولین اقدامی که کردن دانشگاه های جنگ ارتش رو تعطیل کردن، اساتید رو به منطقه آوردن و به اونها دستور دادن که طراحی های خوب و بزرگی رو انجام بدید.
بله.
و یک پرسید که امیر، البته اون زمان که امیر نبودن، سروان
بودن،
با چی میخوایید انجام بدید؟ گفت لشکر خدا تو راه و مطمئن شما کار خودتون رو بکن. به هر جهت طراحی ها انجام شد، عملیات های خیلی خوبی قبل از عملیات رمضان، ببینید سامان الائمه در 5 مهر سال 60 برای آزادسازی آبادان انجام شد و دشمنی که از کارون پس از اون که 34 روز مقاومت مردانه جوانان ما رو دید و تجربه کرد، به هر جهت که نیروهاش افزایش داد تونست خرمشهر را به خونین شهر تبدیل کنه.
بله.
آبادان را از 3 سمت در محاصره بگیره و توانست از کارون بگذره. سه تا سرپل در شرق کارون دست و پا کرد که پس از اون که پل‌های متعددی بر روی کارون احداث کرد، در هدفش بود که در مسیر ماهشهر حرکت کنه و پس از این که ماهشهر رو تصرف کنه با آب‌های خلیج همیشه فارس دستیابه، البته با کمک استکبار که موفق نشد. نیروی زمینی بلا فاصله لشکر 77 را به ماهشهر گسیل کرد و دستور داد که بررسی ها انجام بشه که ما یک تک محدود کوچیکی هم انجام دادیم در شرق کارون هنگامی که دشمن از سرپل‌ها به سمت دارخوین حرکت کرد. 20 کیلومتر جلو رفته بود و ارتش اومد پیش بینی کرد تا اینو عقب برانیم و تونستیم دشمنی که 5 کیلومتر به دارخوین مونده بود با همت بسیجیان و مردانی که امروز پیش کسوت هستن با اینها قادر شد مملکت دشمن را از محلی که تصرف کرده بود و خاکریزهای متعددی در اونجا احداث کرده بود، انواع و اقسام سلاح‌ها را بر روی اون خاکریزا احداث کرده بود،
بله،
دشمن را به عقب راند و هنگامی که عملیات سامن الائمه انجام شد و دشمن را توانست ارتش اسلام از شرق کارون به غرب کارون برانه، صدای تمام روزنامه ها و رادیو و تلویزیون های استکباری بلند شد که بالاخره ارتش ایران توانست ارتش قدرتمند عراق را از شرق کارون به غرب کارون براند و این سبب شد که تمام فرماندهان عراقی روحیشون تضعیف بشه و روحیه مضاعفی فرماندهان ارتش اسلام پیدا کنند که عملیات ها بالاخره پشت سر هم سوم خرداد عملیات آزادسازی خرمشهر آغاز شد.
درسته.
و ما یک هفته درگیر داخل خرمشهر بودیم. حالا من نگفتم که از کارون چجور گذشتیم، جاده اهواز خرمشهر رو تصرف کردیم، در مسیر از دهم اردیبهشت تا سوم خرداد تقریبا 22 روز میشه.
من این توضیح بدم به شنوندگان که امیر خودشون در خدمت شما عرض بکنم که فتح خرمشهر نقش داشتن و از فرماندهان گردان بودن. بله میفرمودیدم.
به هر جهت که ما پس از اون که تونستیم وارد خرمشهر بشیم و خرمشهر رو که خونین شهر لقب گرفته بود،
بله،
باز به خرمشهر تغییر بدیم، یک هفته در برای پاکسازی در داخل خرمشهر موندیم و در اونجا بود که دو لشکر تاندندان مسلح عراق که در خونینشهر مستقر شده بودن 19,750 نفر ارتش اسلام فقط اسیر گرفت از اینا.
درسته.
و رژه جانانه ای رو که در اونجا انجام شد سبب تضعیف روحیه فرماندهان عراقی شد و ما پس از این که 6 روز در داخل خرمشهر موندیم و پاکسازی انجام شد،
بله،
تمام اسرا 19,750 نفر تخلیه شدن به عقب. این ارتش دستور داد که حرکت کنید، منطقه تجمعی در مختصات فلان در تنگه چذابه اتخاذ کنید، منتظر دستور بعدی باشید. ما شبانه حرکت کرد واحد من، ما رفتیم به منطقه مورد نظر ارتش مستقر شدیم. در روز 20 تیر سال 60 بود که مجددا دستوری دریافت کردیم حرکت کنید، در کوشک 25 کیلومتر مونده به خرمشهر به اهواز و یا بالاتر از ایستگاه حسینیه‌ای که نزدیک خرمشهر واقع شده بود مستقر بشید، منتظر دستور بعدی باشید.
درست.
ما در ظهر شب که از تنگه چذابه حرکت کردیم آشپزخونه‌های صحرایی داشتیم که به دنبال کامیون‌ها حرکت می‌کردن و دیگه زودپس دنبالشون غذا می‌پخت برای پرسنل. هنگامی که ما به کوشک رسیدیم بدون سرپناه،
بله،
نزدیک بین 50 تا 60 درجه درجه حرارت بود. 22 تیر شنوندگان عزیز، 22 تیر یعنی همین الان تهران 40 درجه گرمه. شما ببینید که اهواز چقدر گرم بود. ما غذا را آماده کردیم چون به دنبال سر ما در دیگاه زودپزی که ارتش داره،
بله،
به دنبال کامیون هم غذا میپزه هم کشیده میشه. ما در اونجا در کوشک درختی نبود که زیر سایش بتونیم استفاده کنیم. نفرات را پیاده کردیم و اونجا مستقر شدیم و باور کنید که غذا موقعی که تقسیم کردیم بین پرسنل احدی نتونست بخوره از گرما.
عجب.
ما مجبور شدیم که، یعنی رکن چهار من اومد به من گفت که چی بکنیم، گفتم هیچی، لطف خدا شامل حال ما هنوز هست، این پول سوار ماشین بشید بپرید اهواز ماست و نون بخرید بیارید. اینا که دیگه میتونن بخورن. ماست رو گرفتن آوردن بین پرسنل تقسیم کردیم و پرسنل بالاخره حالا اون چی در توان ما بود و اونها خوردیم و اونها از نظر جسمی تقویت شدن. شب ساعت 9:30 بود که به ما دستور دادن که حرکت کنید به موزه تک. یعنی هنوز یک شب ما از تنگه چذاب اومده بودیم، هنوز منطقه رو نمیشناختیم.
20 تیر ماه یا 21 تیر ماه امیر؟
20 تیر در تنگه چذاب به ما دستور حرکت داده شد. 21 رسیدیم به،
بله،
کوشک که در اونجا پیاده شدیم و این شرایطی که میگم مال 21 هم، چون 21 هم اون شب نشده،
بله.
بالاخره ما حرکت کردیم، سازمانمون تکمیل بود، بچه ها عاشق و واقعا ما نمیتونیم الان هیچ جوری به این عشق رو،
درسته،
به پرسنل جدید انتقال بدیم،
بله،
که اون روز با اون شرایطی که برای شما عرض کردم چگونه اینا علاقمند بودن که شب باز عملیاتی احسن انجام بدن.
احسن. امیر پس تا اینجا نگه داریم با اجازتون، تا اینجایی که دیگه شما در واقع آماده عملیات بودین، بعد انشاءالله تو فراز بعدی باز خدمتون خواهیم بود. امیر زندی عزیز خدمت شما باشیم. شما یه قدری توضیح بفرمایید بابت این که حالا امیر توضیحاتی دادن، شما اشاره کنید که بالاخره فتح خرمشهر رخ داده بود توی خرداد ماه و از لزوم این عملیات و اهمیت و ضرورت اون بفرمایید و یه قدری هم دیگه از همینجا وارد عملیات بشیم که بتونیم حالا توی این وقت کمی که داریم توی مشرا شیدایی بتونیم این عملیات رو مورد بحث و واکاوی قرار بدیم.
خب همینطور که شما از امیرم خیلی خوب صحبت کردن در رابطه با این مسائل جنگ و اینا، یه بک‌گراندی بخوایم از گذشته یا این عملیات ها ما بخوایم بگیم، یه 4 تا عملیات مهمه که قبل از همین عملیات رمضان که خواست صورت بگیره که باعث شد که عراق کم کم بعد از اون یک سال تجاوزی که بعد از اینکه وارد خاک ایران شد و مونده بود، خب اینا کم کم بر طبق یک برنامه‌ای که از تعیین شده بود اینا هی داشتن کم کم اینا رو از خاک ایران مینداختن بیرون. که شروعش رو ما بخوایم اینو در نظر بخوایم بگیریم، عملیات سامن الائمه بود.
درسته.
عملیات سامن الائمه که در همونطور که امیر فرمودن 5 مهر ماه 1360 این صورت گرفت، یه نقطه عطفی بود در این عملیات ها که این کار صورت گرفت. پشت سرش اومدن بعد از این 5 مهر یک متاسفانه یک مسئله شهادت فرماندهان ارتش و سپاه پیش اومد که در 7 مهر صورت گرفت که این باعث شد که یک سری تغییرات بسیار بزرگی در کادر فرماندهی ارتش صورت بگیره که شهید صیاد شیرازی رو آوردن وارد منطقه چیز شد، فرمانده نیروی زمینی ارتش شد، بعد از اون بر مرحوم ظهیر نژاد شد فرمانده ستاد مشترک و اینجور مسائل شدن و اینا، بس یه سری تغییرات رخ داد که شهید صیاد بعد از اینکه فرماندهی رو صورت به عهده گرفت، یک سری از همین اساتید دافوس و اینا رو همه رو جمع کردن و اووردن وارد منطقه کردن که بزرگترین عملیاتی که بعد از این صورت گرفت عملیات طریق القدس بود که اومد شمال و جنوب ارتش عراق رو از همدیگه جدا کرد. یعنی وسط این نیروهای عراق اومد یک رخنه بزرگی رو ایجاد کرد که در تاریخ 8 آذر ماه 1360 بود که این شمال و جنوب ارتش عراق از همدیگه جدا شد و این پشت سر این اومدن چیکار کردن؟ 2 فروردین ماه عملیات فتح المبین صورت گرفت که فتح المبین اومد که منطقه شوش و دسفول و اینا از زیر برد توپخانه های ارتش عراق درمد بیرون و اینا تقریبا آزاد شده بودن در همین عملیات و بزرگترین اسرای عراقی هم در همین عملیات صورت گرفت که حساب کنید یه چیزی حدود 19 تا 20 هزار نفر اسیر گرفته شد و یه چیزی حدود شاید 25 هزار نفر هم کشته بر جا گذاشتن.
بله،
یعنی یه چیزی تقریبا حدود 50 هزار نفر از نیروهای عراق از بین رفتن کنار. و پشت سر همین مسئله در 10 اردیبهشت ماه عملیات بیت المقدس صورت گرفت که در این عملیات هم یه چیزی حدود 24 هزار تا 23 هزار تا اسیر ایران گرفت، بعد یه چیزی تقریبا حدود همینم کشته بر جا گذاشت عراق، یعنی اونم 50 هزار. یعنی توی این دوتا عملیات یه چیزی حدود 100 هزار نفر از بین رفتن از نیروهای ارتش بعثی عراق.
درسته.
خب این در این شرایط بهترین موقعیت بودش که اگه فرماندهان یک حالتی بودش که یعنی ما یه نیروی احتیاط قوی داشتیم و یا مهمات کمبودی نبوده و یا اگه تجهیزات به میزان کافی بود، نفرات به میزان کافی بودش و حتی اگه برنامه ریزیایی شده بود، اگه ما از این استفاده از موفقیت که یکی از اصول جنگ هستش صورت میگیره و بعد از عملیات بیت المقدس همین عملیات رمضان رو میتونستیم ادامه بدیم، یعنی شاید شهر بصره رو همون موقع گرفته بودیم و این عملیات هم به موفقیت تموم شده بود و اصلا کال جنگ شاید اصلا ورق برگشته بود. ولی این وسط یه اتفاق میفته که حالا چی شد که یک وقفه 50 روزه این وسط پیش میاد. حالا تو این 50 روز شما حساب بکنین که ارتش عراق چجوری یک دفعه میاد این تجهیزاتشو انقدر ساماندهی میکنه، انقدر نیروهاشو دوباره از نو تجدید سازمان میکنه و میاره در اینجا و متوجه میشه که قصد ایران رسیدن به بصره هستش، میاد در اونجا و یه چیزی میاد در اونجا و بزرگترین موانع در اون موقع رو میاد در جلوی ارتش ایران میگیره میچینه که این موانع چی بودن؟ موانع مثلثی شکل بودن که شاید حدود یه چیزی بوده، شاید 10 تا 11 تا مانع مثلثی در اون منطقه جلوی کانال ماهی احداث میکنه که حتی اون میان اینو چیز میکنن که با خط چیز بهش میگن خط بارلو.
درسته.
با خط بارلوی اسرائیل و یا این موانع مثلثی رو نمیدونم بهش بعد تو شاید میگفتن سنگر اژدها که روس‌ها در استالینگراد جلوی آلمانی‌ها همین هم درست کرده بودن که یه همچین چیزی رو اومده بودن درست کردن و با انواع سیمخاردارها و با انواع مینای ضد نفر واکسی که در اونجا اینا آورده بودن از کشورهای اروپایی گرفته بودن و به بسیار زیادی در اون منطقه ریخته بودن که بتونن جلوی ارتش ایرانو که میخواد عملیاتی که رو انجام بده، عملیات رمضانی که میخواست انجام بده، بتونن جلوی ارتش رو بگیرن. حالا چی شد که اینا تونستن این کارا رو انجام بدن؟ خب این یک بحث جداگونه داره که بعدن اگه بخوای
انشالله. خیلی ممنونم از شما امیرزندی عزیز. اجازه بفرمایید که یک فاصله بگیریم از همکار نزد اون در اتاق فرمان، بعد انشالله برمیگردیم و ادامه خواهیم داد بحث